کسی از دیوانه ها نمی ترسد. نوشته مهدی رضایی، نشر افکار. بازیگران: رضا عمرانی، علی زرینی، بهرام ابراهیمی، راضی هاشمی، عمار تفتی، بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، نرگس موساپور، میلاد تمدن، مریم موقر، ریحانه هاشمی، احمد غلامی، منیره سلیمی، سنم کجویی، امیر کاشانی. منم شاهدم. کارگردان رضا عمرانی،
حالا نشستیم در اتاق پذیرایی. خدا رو شکر نگار و نازنین نسبت به نسترن هرچه فکر زنانه است انگار از ذهنشون رفته بیرون. بیشتر آنها با نسترن حرف میزنن تا من.
خب دوستان عزیز، خیلی خوش گذشت. اینم یه هدیه دوستانه از طرف من به دوستم دانشگاهیم. اگه مزاحم شدم ببخشید. نگار جان بابت نهار خیلی خیلی ممنونم. نیومده بودم که بمونم. لطف کردی، نمک گیر شدم. امیدوارم جبران کنم.
ای بابا این حرفا رو نزنین، خیلی خوشحال شدیم.
دیگه باید زحمت رو کم کنم. دارم از ایران میرم. هر کاری کردم نتونستم از آرمان خداحافظی نکنم.
تنهایی داری میری؟ کجا؟
نه با همسرم میریم یه جای دور. حالا چه فرقی میکنه؟ ندونی بهتره.
بیشتر بمونین، شما که تازه اومدین، تازه داشت خوش میگذشت.
نه دیگه باید برم، با همسرم قرار گذاشتم که جاهای تفریحی تهران رو نشونش بدم. بچه تهران نیست، حالا هم که داریم میریم خارج گفت بیایم تهران و دیدنیاشو ببینیم و بعد بریم.
شل شدم، نمیدونم چرا. چرا؟ نمیدونی چرا؟ شاید دوست داری نسترن همیشه برای تو باشد. تو هم وجودش رو دوست داری هم روحش رو. او دارد می رود که دنیای دیگری را شروع کند. او می رود با مردی دیگر، تو می مانی با همان نسترن خیالی. می خواهید چه کار کنی؟ نسترن خیالی را چه کار می کنی؟ می شود چاقویی برداشت و در قلبش فرو کرد؟ نه نمی شود. نسترن می رود و شاید باز بیاید و شاید هم نه. اما چه دخلی به تو دارد؟
خب دوست عزیز، امری نیست؟
آرمان، نسترن خانم شماست.
ها، چه زود میری، بیشتر بمون.
نه گفتم که باید برم.
هر جو که راحتی، هر جو که هستی به یاد ما باش.
به گوشیت زنگ زدم، در دسترس نبود. زنگ زدم خونه مادرت و آدرستو گرفتم. میدونم که شماره جدیدمو نداری. البته من شمارمو نمیدم، چون وقتی برم خارج دیگه باید خط جدیدی بگیرم. اون موقع زنگ میزنم و شمارمو میدم که با هم در ارتباط باشیم. به هر حال هرچی باشه غربت غربته، فرقی نمی کنه که پاریس باشه یا نیویورک.
به طرز احمقانه حرفی را که چند لحظه پیش زدم تکرار میکنم و میگویم چه زود میروی، بیشتر بمان. جمله زیبایی شنیدم که میگوید وقتی که کلمات در ذهن آدم بی ارزش جلوه میکند بی هدف خرجشون میکنی. حالا با رفتن نسترن انگار همه چیز برایم بی ارزش میشود. او میرود و خیلی از کلمات در ذهن من هم بی ارزش میشود و او باز هم جملهش را تکرار میکند. میگوید نه، گفتم که باید بروم. و من باز تکرار میکنم هر جور که راحتی، هر جور که هستی به یاد ما باش. اما میل من چیست؟ میل من ماندن اوست. لعنت به من. میدانم وقتی برود هرگز باور نمی کنم که اینجا بوده. مثل خوابی می شود که فقط تصویرهای محو از آن در ذهن می ماند. می شود سرگرمش کرد تا بیشتر بماند. تو که بلدی، چرا سعی نمی کنی؟ چرا نمی روی دیوان حافظ را بیاوری و بگویی که برای من فال بگیر؟ چرا باز از شاملو و گلستان نگفتی که باز هم به اختلاف سلیقه برسید و ساعتها بحث کنید؟ شاید می گویی بگذار برود، همان بهتر که برود. اما چه چیزی بهتر می شود؟ از حال و روز من که کسی خبر ندارد. حال و روزی که 3 سال نه روز برایم گذشته و نه شب. می رود. جسمم به بدرقش می رود، اما روحم را گوشه اتاق می بینم که کس کرده و نسترن خیالی دست می کشد به سرش. می رود، می رود، می رود. و حالا رفته و من موندم. در را می بندم و بر می گردم. نگار و نازنین در آشپزخانه‌اند و ظرف می شورند. روح من هنوز گوشه اتاق کس کرده و حالا نسترن خیالی هم برایش گریه می کند. احساس می کنم تک سنگی شدم که باید تا آخر عمر به گوشه اتاق نگاه کنم. چشمهایم رو باز می کنم. همه جا تاریک است. یعنی باز هم دارم خواب می بینم؟ اطرافم رو نگاه می کنم که نکند آقای شاهی گوشه از این خانه نشسته است و باز هم می خواهد برای من آواز بخواند. سر و صورتم رو می مالم. باورم نمی شود که شب شده. از موقع رفتن نسترن برای فراموش کردن قصه رفتنش خوابیدم. بلند می شدم. صدای تلویزیون می آید. از اتاق خواب بیرون می روم. نازنین نشسته است پشت رایانه و در اینترنت سیر می کند. نگار متوجه هم می شود.
ساعت خواب؟ چی شده؟ بیهوش شدی؟ هرچی صدات کردم انگار نه انگار.
گفتم که دیشب خوب نخوابیدم.
خوبه که ساعت 12 بیدار شدی.
صدای زنگ به صدا در می آید. از شنیدن صدای در جا می خورم. می ترسم نکند که باز هم نسترن باشد. اما چرا باید بترسم؟ یا اینکه نکند پدر و مادر نگار آماده باشند برای مهمانی؟ هیچ حوصله مهمان ندارم. عادت هم که ندارند قبل از آمدن تلفن کنند. می روم در را باز می کنم. همون سرگرد است که دیروز صبح درباره آقای شاهی از من سوال می کرد.
سلام. می تونم چند دلیل وقتتون رو بگیرم؟
سلام سرگرد. خواهش میکنم. بله بله. بفرمایید. بفرمایید بشینید.
مهمان دارید؟
مهمون که نه. خواهر همسرم. من در خدمتم. بفرمایید.
بله. همونطور که براتون گفتم آقای شاهی با یک اسلحه کمری از پشت سر مورد هدف قرار گرفته. اونقدرم نزدیک بوده که صورت متلاشی شده. از خانه هم چیزی سرقت نشده. میخواستم بیشتر بدونم. درباره خودتون و آقای شاهی.
چند لحظه سکوت میکنم و حرفی نمیزنم. او هم اصراری ندارد که من سریع شروع کنم. مطمئنم که کارش رو خوب بلد است. موهای سفید شده شقیقه و نگاهش نشان از تجربهش دارد. با نگاهش انگار تمام فکرهایم را می خواند. کمی عصبی شدم اما باید خودم را کنترل کنم. نمی دانم چرا فکر می کنم که مظنون اصلی من هستم. خب چیز بیشتری نسبت به حرفایی که قبلا براتون زدم ندارم. آقای شاهی یه آدم تنهای تنها بود. تو این یه سال دریغ از یه نفر که دیده باشیم سری بهش بزنه. در تمام ساعتهایی که با هم بودیم حتی یه بارم تلفنش زنگ نخورد. هیچ وقت نفهمیدم از کجا تأمین مالی میشه. احتمال میدادم که بازنشسته باشه و حقوق بگیر. همین. ضمناً تمام وقتش تو اینترنت بود.
چرا شما نپرسیدید که از کجا تأمین مالی میشه؟
پرسیده بودم. خیلی سوالای دیگه هم پرسیده بودم اما جواب نمیداد. فقط درباره چیزهایی که خودش دوست داشت صحبت میکرد. همین.
تو اینترنت دنبال چه چیزایی بود؟
دنبال چیز خاصی نبود. گفتم براتون که یه وبلاگ نویس بود و عقایدش رو تو وبلاگش منتشر میکرد و با مخاطباش در ارتباط بود. گاهی مطالب سیاسی، گاهی هم مسائل فلسفی مینوشت. همین. با هیچ کدومشون مکالمه تلفنی نداشت، حتی دیدار حضوری هم نداشت. نهایتش این بود که با اونو چت میکرد. البته اینا چیزایی که من میدونم. از تمام بحثایی هم که با دیگران داشت با من صحبت میکرد.
ولی خب احتمالم داره که چیزایی رو به شما نگفته باشه.
بله شاید.
با اهالی محل اختلافی نداشت؟ با همسایه یا چه میدونم کس دیگه؟
نه، گفتم که فقط خودش بود و خودش.
با هم اختلاف سلیقه داشتی؟
درباره؟
چیزایی که میگفت و مینوشت.
چیزایی که مینوشت همیشه قبول نداشتم، اما باش بحثم نمیکردم، فقط تاییدش میکردم. اون مرد فقط نیازمند همین بود. به خاطر صداش تمایلی به حرف زدن و بحث کردن نداشتم.
صدا؟ منظورتون اینه که صدای بدی داشت؟
خب صدایی که بخواد از یک گلوی بی‌حنجره و با دستگاه خارج بشه چندان صدای شنیدنی نیست.
گلوی بی‌حنجره. لطف کنید بیشتر توضیح بدید.
یعنی چی بیشتر توضیح بدم سرگرد؟ یه گلوی بی‌حنجره چه توضیحی داره؟
منظور شما اینه که آقای شاهی حنجره نداشت؟
خب این که چیز واضحیه. حتی اگه صورتش هم متلاشی شده باشه، جای خالی حنجره و سوراخ روی گلوشو که برای تنفسه باید دیده باشید. دیگر سوالی نمیپرسد. نشسته و فکر میکند. بعد از جایش بلند میشود و خداحافظی میکند و میرود. با خودم فکر میکنم که چرا انقدر این گلوی بی حنجره برایش تعجب آور و سوال برانگیز بود. مگر میشود که ندیده باشد؟ تا جایی که میدونم تمام مشخصات مقتول همیشه از طرف کالبد شکافی برای تحقیق بیشتر و بهتر هم در اختیارشان قرار میگیرد. یعنی چون این چیزی درج نشده؟
خب بریم. کجا بود؟ آها، نزدیک آمدن شیلا بود. باید کاری میکردیم، اما چه کاری؟ زمین پر از خون بود و تنلش حسن جیغیل را هم که جایی نمیتوانستیم ببریم. آنقدر معطل کردیم تا شیلا رسید. حال و روزمان آنقدر بد بود که فهمید اتفاقی افتاده. هر طور بود حالیش کردیم که چه شده. لیلا تمام ماجرا را برای شیلا تعریف کرد، اما او دست پاچه نشد. خیلی خونسرد رفت به آشپزخانه و چاقویی برداشت و در اتاق را باز کرد. فکر میکردیم الان است که حسن جیغیل به سمتش حمله کند. داخل رفت. صدایی نمی آمد. لیلا خواهرش را صدا کرد. گفت شیلا کجایی؟ چی شده؟ حرفی بزن. شیلا بیرون آمد و گفت مرده. اما شیلا آنقدر راحت این جمله را گفت که انگار یک سوسک مرده. از اتفاقی هم که افتاده بود خم به ابرویش نیامد. گفت که کمکمان می کند تا از شر جسدش خلاص شویم. من دیگر به خانه‌شان نرفتم. از لیلا می شنیدم که می گفت خواهرم هر دفعه تکه ای از بدن حسن جیغیل را با خودش می برد، جایی گم و گور می کند. بله، اینطور بود که من قاتل شدم.
چه قاتل نازنینی.
آرمان، قرار شد حرف نزنی.
بقیه شما هم می خونم.
در دلم می گویم خوب است. تو بخوان تا من خوب صدایت را گوش کنم و یادم بیاید که آن صدای پشت گوشی صدای تو بود یا نه.
کجاش بود؟ اما فکر نمی کنم که هر قاتلی باید مجازات شود. به نظر شما من باید مجازات شوم؟ من برای حیثیت و شرف خودم و لیلا این کارو کردم. من از این کارم پشیمان نیستم. نه تنها پشیمان نیستم، بلکه خوشحالم هستم که شر یک آدم کثیف را از روی زمین کم کردم. این را برای تا نوشتم که چاپش کنید، که همه دخترها و زنها بخوانند و بدانند که کشتن این کثافتها هیچ حقی را به گردنشان ندارد. خون این کثافتها هیچ وقت گریبانگیرشان نمی شود. من دارم زندگی می کنم در سلامت کامل، هرچند که شبهایم پر از کابوس است، اما باز هم از کارم پشیمان نیستم. کشتم برای دفاع از خودم، برای دفاع از لیلا. این را نوشتم برای زنهای بزدلی که وقتی بهشان تجاوز می شود به غیر از التماس و گریه کاری بلد نیستن. شاید بگوین نه، ما کاری نمی توانستیم بکنیم، اما یک زن خیلی حیله‌گرتر از این است که حتی در بدترین شرایط هم نتواند از دست این کثافت‌ها خودش را خلاص کند. حالا می‌فهمم که شیلا چرا با وجود مریضیش هنوز دست از کارش بر نمی‌دارد. خودش می‌گوید من خودم را طعمه مردهایی می‌کنم که به زنشان خیانت می‌کنند. خودم را طعمه آدم‌های کثیف می‌کنم. من نمیخواهم مثل او باشم، اما حالا او مقدس ترین فاحشه ایست که میشناسم. خنده دار است نه؟ فاحشه ای که با کارش در نظر کس دیگری به تقدس میرسد. ای کاش من به جای او بودم. هرچند که میتوانم جای او باشم، اما جرأتش را ندارم. اما ای کاش مثل او بودم و همه ی کثافت ها را به لجن میکشیدم. سعی نکنید که ردی از من پیدا کنید. اگر کشتم و برای شما هم می نویسم، فکر همه جایش را کرده ام. آدرس روی این نامه تقلبیست، اسم ها هم تقلبیست. دنبال من نگردید و فقط جرأت داشته باشید و این نامه را چاپ کنید.
خب نگار، شما هم که جرأت ندارید این نامه را چاپ کنید ها؟
جرأت داریم، اما اگه این کار بکنیم که مجله درش تخته میشه.
پس جرأت ندارید دیگه. در ضمن بازم میگم که این نامه به این صورتی که نوشته شده یه تصور ساختگی بیشتر نیست. شاید تمام این اتفاقا افتاده باشه، اما نه به این صورت که نوشته شده. تیکه تیکه کردن جسدم برام باور کردنی نیست. به نظر من که دروغ محضه.
از کجا میدونی؟
چون یه نفر قاتل نوشته. برای نوشتن هرچند که از نظر اسم و آدرس رد گم میکنه، اما از نظر روایی‌ام سعی میکنه که رد گم کنه. اتفاقو به همون صورت تعریف نمیکنه که نشه ردشو گرفت. به احتمال زیاد کسی رو کشته، اما با این حالت روایت سعی میکنه که از خودش یه قهرمان بسازه.
من که قبول ندارم. این یه احتماله. تو با این نامه مثل نقد یه کتاب رفتار میکنی.
آره یه احتماله، اما من از روی هوا احتمال نمیدم که. یه کمی فکر میکنم بعد حرف میزنم. شما هم احتمال بده.
خدایی دمش گرم، عجب کاری کرده.
ای بابا، تو هم که مثل آرمان فکر میکنی. شما طرف قاتلین یا مقتول؟
آبجی عجب حرفی میزنی. این کسی که کشته شده یه آدم عوضی بوده. این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. بیا فرض کنیم که این اتفاق برای من و تو میفتاد.
اگه این اتفاق برای من و تو میافتاد، خب به آرمان میگفتیم، چه میدونم به پلیس زنگ میزدی.
نه خواهر عزیزم، دنیای ما با دنیای این دختر فرق میکنه. اینا هیچ پشت و پناهی نداشتن. خود دختری که این نامه رو نوشته به خاطر جریان مستانه برای خانواده شرمندگی بیشتر نبوده. این دختره لیلا هم که بی سرپرست و با یه خواهر ایزی فاحش زندگی میکرده. اگه در این موقعیت بودی چی کار میکردی؟ اگه بی کس بودی و همم دربارت فکر بد میکردن، دست به کار نمیشدی که از خودت دفاع کنی؟
برحال قتل نمیکردن.
میکردی؟
نمیکردن.
من میگم میکردی، این کارو میکردی.
بس کنید بابا، بس کنید. نامه رو تا جایی که خوانده بودیم نازنین خودش خواند و بقیهش رو با هم خواندیم. من که هنوز سر حرفم هستم. جریان این نامه به این صورت نبوده. یعنی اینکه اتفاقات اینطوری نبوده. اما به هر حال اتفاقات این نامم دور از ذهن نیست. نازنین، بین بچه های دانشگاه یا مدرسه شما اتفاقایی مثل سخت جنین نبوده؟
از اینجور اتفاقا کم نداشتیم.
ببخشید، تو دانشگاه شما دختر فاحشه نیست؟
از این دسته هم کم نیست. خرج سنگین دانشگاه هم از همین را تامین میکنن.
یه دونی نگار، از اینکه خواستم این نامه رو بخونی فقط و فقط به خاطر قتلی بود که اتفاق افتاده بود و روایتی که مثل داستان بود. فقط این بود که منو یه کمی کنجکاو کرد که نامه رو برام بخونی. همین. از این دختره خوشم اومد که جرأت دفاع از خودشو داشته. همین. حتی اگه یه خیال بافی هم باشه بازم برام دلچسبه. میفهمی؟ با آدرس غلط و اسامی جعلی من باور میکنم که این دختر آدم کشته، اما حالا نه به این صورت. شاید من اشتباه میکنم. وقتی همه چیز جعلیه لازم نیست چیزی دروغ باشه، ولی از اینکه گفته نمیدونه و مستانم تعریف نکرده که چطور حامل شده، این برام به هیچ وجه باور کردنی نیست. چون دوستای نزدیکی بودن با هم. حالا چرا نخواسته بگه من نمیدونم.
منم موافقم.
هر دوتاتون دیوونه این، هم تو هم نازنین.
ببین کاری نکن که برم در باز کنم روح آقای شاهی بیا سراغه.
لوس بیمعنی، تازه یادم رفته بودا.
غرغر کنان می رود به آشپزخانه، ولی نازنین هنوز نشسته.
این پا پلیس که اومد چی پرسید؟
همون سوالی که دیروز پرسید.
خب چرا دوباره پرسید؟
برای اینکه ببینه جوابای امروز و دیروزم فرقی دارن که بخواد بازم سوال پیچم کنه.
فکر کنم بازم بیان. به غیر از تو که کسی با شاهی در ارتباط نبود.
خب هر چند بارم که بیاد همین جوابا رو میدم. کاری هم نکردم که بترسم.
به نظرت کی آقای شاهی رو کشته؟
از دست سرگرد خلاص شدم، حالا گیر تو افتادم. و سرگردم همین سوالو کرد اما من جوابی براش ندارم.
نگار خیلی نگرانه، میگه میترسم.
میترسه که چی؟ منو بگیرم به جای قاتل ببرم؟ درسته که به من مظنون هستن، اما اگه مدرک کافی داشتن همون دیروز بازداشت میشدن. تازه اون ساعتم که من خونه نبودم، شاهدم دارم. نگارم که همش فکروی بی خودی میکنه. با خودم فکر میکنم که همین الان موقعیت خوبی است که بفهمی در اون مزاحمت نازنین هم دست داشته یا نه. اگر همون جمله قطع کن رو ازش بخوام تکرار کند و اگر صدای خودش بوده، از تغییر چهرش میفهمم که کار خودش بوده و مطمئنم که میفهمد من فهمیدم. نازنین، ازت میخوام که یه جمله رو واسم چند بار تکرار کنی. فقط تکرارش کن و ازم نپرس چرا، باشه؟
خواهی بازی کنی؟ این چه بازیه؟
حالا تو فکر کن بازیه. فقط چند بار برای من تکرار کن که قطع کن، قطع کن.
یعنی چی؟ چند بار باید بگم قطع کن، قطع کن؟
آره دیگه، بد نیستی؟ باید ازت خواستم چند بار بگی قطع کن، قطع کن.
قطع کن، قطع کن.
بازم؟
قطع کن، قطع کن، قطع کن.
چشمایم را میبندم و خوب به صدایش گوش میکنم. صدایش خیلی شبیه آن صداست، ولی نمیتوانم مطمئن باشم. هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای خودم ندارم که بخواهم نازنین را متهم کنم. هرچه باشد نازنین نه با من، نه با نگار هیچ خصومتی ندارد و اگر هم داشته باشد اونقدر احمق نیست که بخواهد زندگی خواهرش را با این حرکت احمقانه خراب کند.